کسی که برآورد شد، البته خیلی هم شایدن برخی از اونها در اولویت نبود، اونها 157,000 میلیارد یا 157 همت بود و 3 میلیارد دلار که تو بعد کشتازی سوخ بود. البته ما میتونیم منطبق بر داشته هایمون برنامه ها رو هدف گذاری کنیم بر اساس اثر بخشیشون و بر اساس زمان بازدهیشون. یعنی این باید این هنر رو داشته باشیم که بر منابع کشور منابع محدودی هستش، بیام در اونجاهای هزینه کنیم، در شهرهای هزینه بکنیم که آلوده هوا داره، آلوده هوایش در واقع خیلی شدیدتر است. و
یه فهم خواستم ازتون بپرسم، الان مثلا مطالبه یه مردم عراق که خب خیلی جدی شده و همینطور مردم در یزد، خیلی از استانها، اولویت استانی هم هست تو این تصمیم گیری آقای دکتر گلعلی‌زاده؟
بله حتما.
چون مثلا وضعیت آلودگی عراق دیگه واقعا کاملا مشخصه و سالهاست مردم دارن این آلودگی رو تحمل میکنن.
بله، موضوع آلودگی هوای عراق الان و حتی اصفهان، حتی تهران، بله الان ما در اصفهان که خب مازوسوزی که نداریم، سالهای قبلم که مازوسوزی نداشتیم آلوده هوا در اصفهان داشتیم، در تهران هم به همین گونه. برخی از این موضوعات اصلا نیاز به اعتبار دولت نداره، یعنی منابع آرنده، اگه مثلا کارخونجاتی که در شهر عراق وجود دارن، کارخونجاتی که در شعاع 50 کیلومتری اصفهان قرار دارن، اینها باید خودشون رو در واقع سازگار کنن با مسائل زیست‌محیطی، با حوض و مجاز محیطی. یکی از مشکلات ما در موازی اینه که فناوری های این کارخونجات رو قدیمیه، هم در واقع بهره‌وری پایینی داره، هم مصرف انرژی بالایی داره و از سالها قبل بیش از 30 سال 40 سال در داخل شهر قرار گرفتن و منجر در شرایطی که حتی اگر حوض و مجازمون رو هم رعایت بکنن، چون اثرات ناشی از در واقع تجمع این همه آلاینده، شما فقط در تهران یا در اصفهان 800 تا 700 تا 500 کارخونه در کنار هم همشون تو سوخت فسیلی مصرف می‌کنن، انتشار داشته باشن، وقتی هوا اون ظرفیت لازم رو برای تهویه نداشته باشه، ما سکون دمایی داشته باشیم، طبیعتاً اونجا انباشت آلنگی خواهیم داشت و شاخص کیفیت هوا در شرایط ناسالم قرار میگیره.
بله اصولا آقای دکتر، ما چون سیاستی تمرکز زدایی هم نداشتیم، یعنی الان جمعیت به دلیل اشتغال و درآمد داره در شهرهای بزرگ و اطرافش متمرکز میشه. الان یه پیامکی رو شنونده از این فرستادن، پیامکشون با واقعیت همخوانی داره، میگن که یکی از منابع آلاینده همین تک سرنشینی ها هستن. مثلا شما قبلا یه تاکسی از میدون آزادی تا میدون امام حسین 20 نفر هی سوار و پیاده میکرده، الان شما یه دونه خودروی تاکسی اینترنتی داری با تک سرنشین، یه نفر رو پیاده میکنه دوباره توی مسیر دیگه نفر، و بعد خیلی ها توی این زمینه الان اشتغال دارن، یه عده‌ای هم که معیشتشون رو میخوان بیشتر تامین بکنن، به همین ترتیب شه این ترافیک عجیب و غریبی که ما الان تو تهران و کلان شهر رو میبینیم، یه دلیلش باید همین باشه دیگه.
دقیقاً در راستای همین صحبت هم بود که توجه به نبایدها، یعنی ما اگه قرار یک طراحی بکنیم، یک سیاست رو، یه برنامه‌ریزی رو، باید توجه داشته باشیم که عواقبش رو ببینیم، یعنی بیشتر روش فکر بکنیم که در اجرا چقدر مشکل ایجاد بشه، هم در بحث ترافیک، در بحث آلودگی هوا. من در واقع یک پیشنهاد رو ارائه دادیم، انشالله که بازم پیگیری خواهیم کرد، برقراری سرویس کارکنان ادارات. ما اگر سرویس کارکنان ادارات رو برقرار بکنیم، من مطمئنم بخش اعظمی از این خودروهای تک‌سرنشینی که مردم به ناچار به دلیل اینکه حمل و نقل عمومی برای ما جوابگو نیست، هم جوابگوی از نظر تعداد، هم از نظر پوشش، چون جوابگو نیست، مردم ناگزیر هستن برای انجام سفرهای درون شهریشون، برای کارشون.
بله به حال اونم یه راه حل مناسبی است که میتونه کمک بکنه. حالا اگه چند تا دستگاه دولتی رو شما به ضابطین قضایی معرفی میکردید که یک بالاخره دچار حالا متناسب جرایمی براشون تعیین میشد، اینم بالاخره یه عمل کرد مناسبی است. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر گلعلی‌زاده، قبول زحمت کردید، پاسخگو بودید. همکاران در شرکت کنترل کیفی هوا و دوستان عزیز به هر حال قبول نکردن که تو این برنامه صحبت بکنن، به هر دلیل حالا جلساتشون یا اشتغالشون. ممنون از اینکه همراه ما بودید، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. همطور شما شنونده نازنینی که برای ما اظهار نظر ارسال میکنید و حساس هستید نسبت به مسائل اجتماعی، ممنون از شما، خدا نگهدارتون.
سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
من شخصا خودم رو مسئول میدونم تو تعیین سرنوشت کشورم.
منم سهمی دارم در این مملکت که میخوام یه انتخابی داشته باشم.
حرف به عملش یکی باشه، اینجور نباشه که مثلا قبل انتخابات یه حرف بزنه بعد انتخابات به که مثلا نه این حرف من نذارم.
ما جوونا باید حتما توی انتخابات شرکت داشته باشیم.
مردم هم توصیه میکنم که بیان توی صحنه حاضر بشن و دخیل باشن توی این سرنوشت کشور.
در مسیر انتخابات شما در مسیر انتخابات هستید. ایستگاه 26م میدان جوانان. به نام خدا. سلام هموطنان عزیز، همراهی شما در مسیر انتخابات مایه افتخار ماست. در طی این مسیر تا 11 اسفند ماه 1402 خورشیدی تلاش می‌کنیم با پرداختن به قوانین، موضوعات و محورهای متنوع این رویداد سیاسی اجتماعی درک بهتر و جامع‌تری از موضوع انتخاب و رویداد انتخابات پیدا کنیم. انتخابات و مشارکت سیاسی از اصول عمده و اساسی در نظام‌های دموکراتیک شناخته می‌شود. در این بین نقش مردم برای مشروعیت دادن به انتخابات از اهمیت بسزایی برخوردار است. نظام سیاسی کشور ما از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون به نیروی مستحکم و قدرت جوانان همواره متکی بوده. از تظاهرات علیه رژیم استبدادی پهلوی تا کارآمدی این طیف وسیع، پرشور و با ایمان در خطوط مقدم جبهه و جنگ در دوران دفاع مقدس. بر کسی پوشیده نیست که انتخابات‌های متعدد در کشور ما با حضور همه جانبه مردم به ویژه جوانان از رونق برخوردار بوده و هست. به نظر می رسد با افزایش آگاهی‌های سیاسی و صد البته درک عمیق و بینش وسیع جوانان از شرایط موجود کشور در انتخابات 11 اسفند ماه، باز هیجان و شور و شوق فضای انتخاباتی کشور را مدیون قشر جوان کشورمان خواهیم بود. قشر پر انرژی و فعالی که در بیانیه گام دوم رهبری هم مورد توجه ویژه معظم الله قرار گرفتند.
تلاش میکنن که مردم رو از صحنه خارج کنن. اینی که شما میبینید درباره این که آیا در انتخابات شرکت بکنیم نکنیم، نه چه فایده داره، این یه چیز ساده نیست. این همون سیاست راهبردی آمریکاست. این همون سیاست راهبردی دشمنان انقلابه. نبودن مردم در صحنه سیاست، نبودن مردم در صحنه فرهنگ، نبودن مردم در صحنه‌های اقتصادی، نبودن مردم در صحنه‌های دینی، این سیاست راهبردی دشمنه.
انتخابات خیلی باید حواس جمع باشه، خیلی فکر کنی به کسی مثلا که رای بدی که در هر صورت بتونی یک کار بکن.
ما باید واقعا از راه درست همه چیمونو بگیم، بخوایم از دولت، از هر کهرم، از هر مسئولی هستش امکان نداره نباشه. خودمون واقعا باید خودمون یه طوری بشه که خیلی خوب بریم پرسجو کنیم، قشنگ بفهمیم طرف مقابلمون واقعا که هیچ وقت دشمنا خاموش نمیشینن، حتما منتظر هستن که جبهه این طرفی یک عاملی نشون بده و خود رهبر فرمودند که اینا از مردم نیستن.
وطنم نام بلندت، گل امید من است، شادیت اید من و عشق تو خورشید من است. تنت از جور زمان زخمی و رنجور مباد، عطر باغ گل سرخ از نفست دور مباد. جان و جانان منی، مهر درخشان منی، زنده با نام تو هم عشق من ایران منی. در تو زادیم و به لبخند تو شادیم وطن، دل تو سوده که ما مرد جهادیم وطن.
جان جانان منی، مهر درخشان منی،
که ما مرد جهانی مزن.
ایستگاه بعدی حماسه بانوان. تا ایستگاه انتخابات 44 ایستگاه باقی است. در مسیر انتخابات با ما باشید.
برای ارتباط با رادیو سلامت از این شماره استفاده نمایید: 2265-2876. چرا برگشتی نقب؟
ببخشید میشه یه بار دیگه تکرار کنی؟
آها بله حتما. 2265-2876 رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
انواع آزمایشات قند خون. آزمایش قند خون ساده، چنانچه اکثر نشانه های ذکر شده را در کودک خود مشاهده کردید، باید پزشک را از آن مطلع کنید. چنانچه قند خون کودک شما مساوی 200 میلی گرم در دسی لیتر یا بیشتر باشد، نشان دهنده ابتلا کودک به دیابت است. آزمایش A1C. برای تایید آزمایش از آزمایش هموگلوبین گلیکوزیه که به آن آزمایش A1C گفته می شود استفاده می کنند. نتایج این آزمایش نشان دهنده میزان اتصال قند به هموگلوبین در طی 3 ماهه گذشته است. آزمایش قند خون ناشتا. در این آزمایش بعد از 1 شب ناشتا نمونه خون از کودک برای سنجش مقدار قند خون تهیه می شود. برای این آزمایش کودک باید به مدت 1 شب حداقل 8 ساعت ناشتا باشد. انجام آزمایش قند خون در خانه. همه والدین کودکان دیابتی باید 1 دستگاه اندازه‌گیری قند خون یا گلوکومتر در خانه داشته باشند. استفاده از این دستگاه بسیار آسان است. از پزشک خود در مورد نحوه استفاده از این دستگاه سوال کنید. درمان. از آنجا که هنوز داروی خوراکی برای درمان این بیماری به بازار عرضه نشده است، معمولاً تزریق انسولین برای درمان این بیماران تجویز می‌گردد. همچنین باید قند خون بیمار به دقت کنترل شود، چرا که این اقدام موجب می‌شود تا از بروز عوارض بر روی چشم، کلیه و عوارض بلند مدت بر روی اعصاب محیطی و قلب پیشگیری شود. چنانچه باید با انسولین کودک خود را درمان کنید، نحوه تزریق و محل‌های تزریق را از پزشک بپرسید. چنانچه از پمپ انسولین استفاده می‌کنید، کار با پمپ و مراقبت‌های لازم را آموزش ببینید. آموزش لازم را در هنگام افت قند خون از پزشک جویا شوید. والدین باید مراقب میزان فعالیت کودک دیابتی خود باشند. تا زمانی که کودک به تنهایی قادر به انجام مسئولیت‌های مراقبت از بیماری خود نیست، والدین باید این مسئولیت را با دقت برای او انجام دهند. کودکان دیابتی با کودکان سالم تفاوتی ندارند. تنها با درمان مناسب می‌توانند به اندازه سایر کودکان فعال و شاد باشند.
سروران گرامی و ارجمند، روز شما بخیر. امیدوارم که تا این لحظه چهارشنبه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. آخرین چهارشنبه دی ماه 402 رو با هم سپری میکنیم و چهارشنبه بعد قطعاً بهمن از راه رسیده، ماهی متفاوت‌تر از زمستانی زیبا و دلنشین. دعوت میکنم همراه ما باشید با برنامه از مزرعه تا سفره.
از مزرعه تا سفری
هسته همین نه نه
با چانون به بسه اوشتی مانی نه دیگری
سلام
سلام علیکم
مجبوره از مزرعه تا سفره برنامه از رادیو سلامت
به نام پروردگار مهربان سلام من فیروزه آدابی هستم و مجری یکی دیگر از برنامه‌های از مزرعه تا سفره کاری از گروه بهداشت و تندرستی این برنامه رو هر هفته همین ساعت بشنوید و نظرهای خودتون رو از طریق 162 با ما در میون بگذارید مهمان محترم این هفته ما مدیر گروه صنایع تبدیلی و تکمیلی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی آقای دکتر مهدی نیکخواه هستند. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران محترمتون همچنین سلام عرض می‌کنم خدمت شنونده‌های محترم در خدمتتون هستم.
درود بر شما. خب یه بخش کوتاه بشنویم تا موضوع برای مخاطبان ما روشن بشه.
محصولات مختلف کشاورزی از انواع میوه تا سبزی پس از برداشت از مزرعه یا باغ باید در شرایط مناسب و خاصی نگهداری بشن تا کیفیت اونها تا زمان رسیدن به دست مصرف کننده نهایی و سفره خانوار حفظ بشن.
هدف از همه روش‌های نگهداری مواد غذایی این هستش که ما بتونیم سرعت فرایندهایی رو که باعث میشه کیفیت و سلامت ماده غذایی افت بکنه رو کاهش بدیم. هدف از سردخونه گذاری هم حفظ کیفیت و ایمنی مواد غذایی هستش. عوامل کیفیت که ما میتونیم در اینجا به اون اشاره بکنیم شامل ظاهر بصری، باف، طعم و محتوای ماده غذایی هستش. به طور کلی انجماد بخشی از میکروارگانیسم رو میتونه از بین ببره. طراحی تجهیزات و سیستم‌های ذخیره‌سازی و حمل و نقل یخچال‌ها باید با هدف حفظ دمای مورد نیاز و کاهش نوسانات اتفاق بیفته. یکی از مشکلاتی که بشر در گذشته با اون مواجه بود، حفظ و نگهداری مواد غذایی در خارج از فصل تولیدشون بودش. بنابراین بهترین روش برای نگهداری مواد غذایی سردخونه گذاری شونه. پس ما برای اینکه سالم نگه بداریم مواد غذایی رو و اصول بهداشتیشون رو رعایت بکنیم و اونها رو از هر گونه بیماری و آلودگی‌ها نجات بدیم، وجود سردخونه‌های اصولی ضروری هست.
محصولات باغی و کشاورزی از نظر زمان رسیدن محصول به دو دسته تقسیم میشن. دسته اول محصولاتی هستن که در زمان رسیدن فیزیولوژیکی برداشت میشن و دسته دوم محصولاتی هستن که مانند غلات و حبوبات بعد از رسیدن فیزیولوژیکی قابل استفاده هستن و وارد بازار میشن.
سردخونه هایی رو که مورد استفاده قرار میگیرن باید یه سری استانداردهایی داشته باشن، یعنی این که سردخونه هایی باشن با کیفیت و طبق یک اصول خاصی درست شده باشن تا فساد ماده غذایی و در واقع افت کیفیت اونها رو به حداقل برسونن. بهترین روش برای نگهداری و جلوگیری کردن از خرابی محصول انبار کردن اونها هستش.
اما بعضی از محصولات باغی و کشاورزی که زودتر چیده میشن یا دیرتر از زمان رسیدن فیزیولوژیکی برداشت میشن باید تا زمانی که به سفره خانوار میرسن در شرایط خاص نگهداری بشن. نقش سردخانه ها در نگهداری محصولات کشاورزی اینجا مشخص میشه.
ایران در امر استفاده کردن از سردخونه ها و سرما برای نگهداری و حفظ ماده غذایی در واقع جزء پیشکسوتان محسوب میشه. در نقاط مختلف کشور از روش های متفاوتی برای نگهداری مواد غذایی استفاده میکردن. به عنوان مثال اونها رو داخل خاک درون یه سری گودال هایی قرار میدادن یا مواد غذایی رو توی یه سری زیرزمین های خیلی خنکی که دور از نور بودش قرار میدادن. شواهد نشون میده که تاریخچه استفاده کردن از زیرزمین های خنک برای نگهداری مواد غذایی به دوره هخامنشیان برمیگرده. اولین سردخونه های صنعتی که با اعتبار وزارت صنایع و معادن ساخته شدش توسط روسیه در بندرانزلی ساخته شد که این هم برمیگرده به سال 1290. نوع سیستم سرماساز و مبردی که در این واحدها استفاده شد مخلوطی از آب و نمک هستش.
سردخانه ها در زنجیره نگهداری از محصولات کشاورزی نقش مهمی را ایفا می کنند. فرایند رسیدن و پیر شدن میوه ها را به تأخیر می اندازند. از پیدایش و حجمه میکرو ارگانیسم ها جلوگیری می کنند. اتلاف کمی و کیفی محصولات را هم به حداقل می رسونند.
در گذشته های دور روش های متفاوتی برای نگهداری مواد غذایی وجود داشتش. به عنوان مثال اونها از یخ‌های کوهستان استفاده می‌کردن، از دریاچه‌ها و استخرها استفاده می‌کردن، همچنین از مخلوط‌های آب و نمک. در اواخر قرن 18 در اون زمان حدود 10 تا 15 تا مخلوط دیگه کشف شدش که با استفاده از اونها می‌تونستند دما رو کاهش بدن و در همون حالت حفظ بکنن، مثل کلرید کلسیم و برف که از این ترکیب در مقیاس‌های تجاری هم استفاده می‌کردم.
در برنامه این هفته از مزرعه تا سفره درباره نگهداری محصولات کشاورزی بعد از برداشت صحبت می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
این بخش کوتاه رو شنیدیم و مشخص شد که این هفته در این برنامه درباره نگهداری محصولات و سلامت محصولات از مزرعه تا سفره و البته در قسمت‌های جزئی‌تر ضد عفونی این محصولات در منزل تا سر سفره صحبت می‌کنیم. آقای دکتر از کجا شروع کنیم؟ از نگهداری فکر می‌کنم مناسب‌تر باشه شروع کنیم.
بله بله. البته قبل از اینکه اشاره کنیم به نگهداری مواد غذایی محصولات کشاورزی و همچنین روش‌های نگهداری، بهتره که یه توضیح بدیم راجع به فساد و تخریب در واقع محصول. منظور از فساد مواد غذایی چیست و عوامل فساد کدوم ها هستند؟ به طور خیلی خلاصه هر عاملی که باعث غیر قابل استفاده شدن محصول کشاورزی بشه یا مواد غذایی بشه ما بهش فساد میگیم. و عوامل مهم فساد در مواد غذایی هم شامل میکروارگانیسم ها هست، شامل آنزیم ها هستش، شامل رطوبت، نور، خشکی. اینها در واقع عواملی هستش که میتونه باعث تغییراتی بشه که در نهایت از نظر مصرف کننده ماده غذایی غیر قابل استفاده تلقی بشه.
بله.
البته مهمترین این عوامل فساد میکروب ها هستن، میکروارگانیسم ها هستن که عمدتا هم شامل باکتری ها و قارچ ها که اینها میتونن باعث فساد مواد غذایی و محصولات کشاورزی بشن. ما برای اینکه جلوی فساد و تخریب محصول رو بگیریم روش‌هایی وجود داره که این روش‌ها استفاده میشه در صنعت و کارگاه‌های تولیدی برای اینکه حتی امکان جلوی عوامل فساد، فعالیت عوامل فساد گرفته بشه. یکی از بهترین روش‌های نگهداری محصولات کشاورزی استفاده از سرما هستش،
پایین
آوردن دمای محصول که
به
هر حال در رابطه با محصولات کشاورزی استفاده از سردخونه‌ها هستش که از سردخونه‌های بالای 0 درجه سانتیگراد استفاده می‌کنن برای اینکه هم به نوعی فعالیت تنفسی و متابولیکی محصول رو کنترل کنن و هم جلوی فعالیت میکروبی رو بگیرن.
درسته. خب حالا این سردخونه ها قطعا باید تحت نظارت باشن، یعنی دمای مناسب، تهویه مناسب و حتی درجه بندی طبقات مناسب. ممکنه که محصول نیاز به سرمایه بیشتری داشته باشه، محصول نیاز به سرمایه کمتری داشته باشه. در این زمینه هم نظارت خاصی وجود داره آقای دکتر؟
بله حتما خیلی مهم هستش که بر حسب نوع محصول ما از برودت مناسب استفاده کنیم در سردخونه ها.
بله.
اصلا یک سری از در واقع محصولات، حالا مشخصا میوه ها، برای نگهداریشون نباید از سردخونه استفاده بشه، یعنی پایین آوردن دما میتونه باعث یه سری ناهنجاری هایی در بافت و خواص حسی اون محصول بشه. مثلا میوه های گرم سیری توصیه میشه که در دما یخچال نگهداری نشه، چون همونطور که اشاره شد اینها در این دماهای پایین بافتشون دچار تخریب میشه و زمان ماندگاریشون کاهش پیدا میکنه. مشخصا مثلا موز.
بله.
که اگر دقت کرده باشن، حالا شنونده ها هم تجربه دارن، در یخچال خیلی سریع میبینید که رنگش تغییر پیدا میکنه. خب به دلیلی که اینها محصولات مختص مناطق استوایی هستن و گرمسیری هستن، موز، انبه، اینها بهتره که یک محدوده دمایی بالاتر از دمای یخچال نگهداری بشه. مثلا در رابطه با موز محدوده دمایی 13 تا 16 درجه سانتیگراد بهترین محدوده دمایی نگهداری هستش
و پیشگیری میکنه از سیاه شدنش.
بله بله. و البته خب طیف خیلی زیادی از محصولات باقی ما اینها بهترین روش نگهداریشون همونطور که اشاره شد همین استفاده از سردخونه ها هستش. هر محصولی با توجه به حتی نوع اون محصول و واریته احتیاج به یک دمای مشخص و رطوبت مشخص برای نگهداری داره. در رابطه با سبزیجات، به خصوص سبزیجات برگی که درصد خیلی زیادی از اونها رو آب تشکیل میده، ما میبایست از رطوبت های بالای 95% استفاده کنیم. در صورتی که در میوه‌جات حالا با توجه به اینکه درصد آب کمتری دارن، خب از رطوبت نسبی پایین‌تری استفاده میشه. بنابراین هر محصول در یک شرایط دمایی و رطوبتی مشخص در سردخونه نگهداری میشه.
بسیار خوب. یه بخش کوتاه با هم بشنویم، باز هم در خدمت شما باشیم آقای دکتر نیکخواه با موضوع مهم نگهداری مواد غذایی به خصوص محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره.
ایمنی غذا از مزرعه تا سفره.
بهداشت مزرعه، راهی برای کاهش مصرف سموم شیمی. مهندس فاطمه الهی، کارشناس تحقیق و توسعه کشاورزی.
یک سری اقداماتی هست که ما با انجام دادن این اقدامات میتونیم مقدار آفات و بیماری رو در مزرعه و باغاتمون کاهش بدیم و در کنار اون مقدار استفاده از سموم شیمیایی هم کمتر میشه. از جمله اون اقدامات بهداشت مزرعه یا فیلد سانیتیشن هست. کنترل علف هرز یکی از نکاتی هستش که شما باید بهش توجه داشته باشید، به دلیل اینکه علف‌های هرزی که در باغات و مزارع شما هستن یا حتی در اطراف باغات و مزارعتون هستن میتونن پناهگاه‌هایی باشن برای آفات و بیماری‌ها که وقتی که گیاه میزبانشون نیست برن روی اینا استقرار پیدا بکنن و وقتی که گیاه میزبانشون رو شما کاشتین یا در داخل باغات درخت‌ها بیدار شدن باز دوباره برمیگردن روی میزبان اصلیشون. البته باید موقعی کنترل علف هرز به این نکته توجه داشته باشین که بعضی از علف‌های هرز هستن که زیستگاه‌های دشمنان طبیعی هستن و اگر ما اینها رو حذف بکنیم باعث میشه که زیستگاه دشمنان طبیعی هم از بین بره، در نتیجه دشمنان طبیعی جمعیتشون کاهش پیدا می‌کنه. امیدوار هستم که با رعایت کردن این نکات مقدار استفاده سموم شیمیایی کاهش پیدا بکنه و محصولی که تولید میشه سالم‌تر به دست مردم برسه.